درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشسته. سیامک دهخانپور هستم. در پنجشنبه اول آبان ماه 23 اکتبر نگاهی داریم به ابولای مرگبار، ویروس و انسان. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی میگوید احتمال ورود ابولا به ایران وجود دارد. دکتر حسن قاضی‌زاده هاشمی امروز در حاشیه دهمین اجلاس رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی در وزارت بهداشت گفت ابولا بسیاری از دولت‌ها را با چالش مواجه کرده و هیچگاه برای یک بیماری به این شکل شرایط اضطراری اعلام نشده بود. وزیر بهداشت ایران با اشاره به اینکه آمادگی نسبی در ایران برای مقابله با این بیماری وجود دارد گفت هرچند اتاق ایزوله برای این بیماری در کشور وجود ندارد، اما تعداد محدودی بخش مراقبت‌های ویژه ICU وجود دارد. ابولا در غرب آفریقا جان حدوداً 5000 تن را گرفته است. این ویروس مهلک جان بیش از نیمی از مبتلایان را می‌گیرد. قربانیان عمدتاً مردم لیبریا، گینه و سیرالئون هستند، اما در هفته‌های اخیر در سنگال، نیجریه، کنگو، اسپانیا و آمریکا موارد تایید شده از این عفونت ویروسی مرگبار گزارش شده است. در آمریکا از دوشنبه تدابیر شدیدتری در فرودگاه‌ها اتخاذ می‌شود و قرار است تمام مسافرانی که از سه کشور غرب آفریقا وارد ایالات متحده می‌شوند تا 21 روز هر روز در مراکز درمانی حاضر شوند تا هر گونه علائم احتمالی بروز بیماری در آنها سریع شناسایی شود. مقامات مسئول در ایران هم گفتند تدابیر لازم در فرودگاه‌ها در نظر گرفته شده است. روزانه مسافرانی از غرب آفریقا به ایران و بالعکس در سفر هستند. پاکستان نیز تدابیر مشابهی را در فرودگاه‌ها اتخاذ کرده است. تازه‌ترین مورد از شیوع گسترده بیماری از حدود 10 ماه پیش آغاز شد. پیشتر هشدار داده شده بود که در صورت انجام نشدن اقدامی جدی علیه ابولا، هفته 10,000 نفر به آن مبتلا می‌شوند. تا کنون بیش از 200 نفر از امدادگران و پزشکانی که به کمک به مبتلایان مشغول بودند جان خود را از دست دادند. سازمان بهداشت جهانی ابراز امیدواری کرده است که 2 داروی آزمایشی علیه ابولا از ماه ژانویه سال آینده میلادی در غرب آفریقا مورد استفاده قرار گیرد. واکسن‌های جدید در مراحل آزمایشی خود در اروپا، آمریکا و آفریقا قرار دارند. آمریکا تا کنون 258 میلیون دلار برای کمک به مبارزه با ابولا در اختیار کشورهای غرب آفریقا قرار داده و بالغ بر 1 میلیارد دلار دیگر برای پشتیبانی از بالغ بر 4,000 پرسنل نظامی اختصاص داده است که بسیاری از آنها همینک در منطقه حضور دارند. در فیسبوک افق از شما پرسیدیم آیا شیوع ویروس ابولا شما را نسبت به ابتلا به اون نگران کرده؟ همینطور که میبینید اکثریت کاربران فیسبوک افق تا این لحظه گزینه بله رو انتخاب کردن. به نظر میاد که اخبار مربوط به شیوع ابولا کاربران ما رو هم نگران کرده. کماکان میتونید به فیسبوک افق برید و در این نظرسنجی و بحث امروز شرکت کنید. از طریق گوگل پلاس و توییتر هم با ما در تماس باشید. برای دریافت فایل صوتی برنامه به افق@voanews.com ایمیل بفرستید. اما نگاهی بیندازیم در هفت پرده به ابولا و واکنش ها در آمریکا.
اریک دانکن نخستین بیمار مبتلا به ابولا در آمریکا که از لیبریه به آمریکا آمده بود در بیمارستانی در تگزاس درگذشت. دو پرستاری که برای مداوای مرد لیبریایی تلاش می‌کردند به ابولا مبتلا شدند. یکی از دو پرستار هنگامی که از تگزاس به اوهایو می رفت احتمالاً بیمار بوده است. بازرسان در حال ردیابی افرادی هستند که ممکن است با او تماس داشتند.
Let me now turn to the Ebola outbreak.
بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید صندوق ویژه‌ای که برای جمع‌آوری 1 میلیارد دلار بودجه لازم جهت تأمین هزینه‌های مبارزه با ویروس ابولا راه اندازی شده فقط 100 هزار دلار در بانک دارد.
Don't adequately address this current outbreak now. Then Ebola has potential to become a scourge.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا: اگر حالا به اندازه کافی به شیوع ایبولا نپردازیم، آن وقت بیماری به بلایی مانند HIV یا فلج اطفال تبدیل خواهد شد و همه ما را ده ها سال گرفتار خواهد کرد. ایبولا تهدیدی برای تک تک افراد و کشورهاست.
Today I want to take a few minutes to speak with you directly and clearly about Ebola.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هنگام اعلام اینکه نیروهای نظامی بیشتری برای کمک به تلاش‌های مهار ابولا در آفریقای غربی اعزام می‌شوند، ران کلاین، یک مقام سابق کاخ سفید را مسئول هماهنگ ساختن کوشش‌های آمریکا برای مبارزه با ابولا معرفی کرد. دکتر آنتونی فاوچی، مدیر مرکز بیماری‌های ناشی از آلرژی و عفونت آمریکا، می‌گوید: با وجودی که نگرانی مردم آمریکا را درک می‌کنیم و به احساساتشان احترام می‌گذاریم، باید تأکید کرد که اگر مستقیماً با ترشحات خارج شده از بدن بیمار ابولایی تماس نداشته اید، ابولا نخواهید گرفت. وزارت امنیت داخلی آمریکا می‌گوید تمام مسافرانی که لیبریه، گینه یا سیرالئون وارد آمریکا می‌شوند، لازم است به یکی از 5 فرودگاه کندی نیویورک، نیوآرک نیوجرسی، دالاس ویرجینیا، هارتسفیلد آتلانتا و اوهر شیکاگو که دارای تجهیزات پیشرفته برای بازرسی بیماری مرگبار ابولا هستند بروند.
درود بر شما بیننده افق از صدای آمریکا هستید. مهمان های امشب افق آقای دکتر محمد جواد امان، ایشون میکروبیولوژیست مدیر شرکت دارویی IBT هستند. 14 سال ایشون روی واکسن ویروس ابولا کار کردن. در طول برنامه در این ارتباط با ایشون صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر پیتر والش، اکولوژیست که در دانشگاه کمبریج فعال هستن، با ایشون هم گفتگوی از پیش ضبط شده انجام دادیم که خواهید دید و شنید. و آقای بهنام روحی که از فعالان سازمان‌های مردم نهاد که از لیبریا، از مونروویا با ما از طریق ارتباط اسکایپ هستن، به همه شما درود میگیم. با خوب خوش آمدید آقای امان. پیش از اینکه وارد بحث واکسن بشیم که شما سالها روش کار کردید، توضیح بدید اساساً چرا ابولا اینقدر کشنده است؟
این به حال یه ویروسیه که الان حدود 40 سال وجود داره و هر چند سال یه باری یک مورد اپیدمیش وجود میاد. این که چرا این ویروس انقدر کشنده هست برمیگرده به یه سری ویژگی های ویروس، از جهت این که انواع سلول های مختلف رو توی بدن میتونه بهش حمله بکنه، به خاطر اینکه گیرنده سلولیش رو دارن، و به خصوص این که به شدت میتونه به کبد حمله بکنه، به جداره رگ ها. سیستم یکی از چیز اساسی علت این خطرناک بودن ایبولا این هستش که سیستم انعقاد خون رو به شدت مورد حمله قرار میده و به خاطر اون اشکالاتی که در سیستم انعقاد خون ایجاد میکنه، باعث خونریزی های درونی و بیرونی میشه، به خصوص این که همراه بشه با تا حدودی صدمه زدن به بافتا، باعث میشه که خونریزی هم در ارگان های داخلی، هم در سطح بدن، در سطوح مخاطی بدن به وجود بیادش، و عملا بدن مقدار زیادی آب از دست میده، همزمان اسهال و استفراغ، و در واقع دچار شوک میشه و در عرض چند هفته میتونه باعث مرگ بشه. البته الزاماً همه نمیمیرن و بعضی ها موفق میشن که یک به اصطلاح واکنش دفاعی مناسبی رو ایجاد بکنن در مقابل ویروس و اون رو شکست بدن، ولی حدود بین 50-90% تقریبا میمیرن.
این تصاویری که گاهی آدم میبینه از این که بیماران شکل خیلی وحشتناکی پیدا میکنن موقع مرگ، علتش چه هست؟ علتش همون خونریزی داخلیه یا سموم به بدن مثلا از طریق کبد؟ چه اتفاقی میفته؟
بیشتر از هر چیز خونریزی ها هستش، از دست دادن آب، مایعات بدن، و مسلما احتمالا صدمه هایی که به کبد میخوره و سموم بدن شاید تاثیر داشته باشن تو این، ولی عمدتا این یه حالت شوک هستش که در نهایت باعث مرگ بیمار میشه. مقدار رشد ویروس اونقدر یتیشه، به توجه بکنید این ویروس یکی از بزرگترین ویروس هایی که ما میشناسیم. از نظر اندازه طول این ویروس، شکل این ویروس مثل یه سپاگتی در واقع، و عرضش خیلی کمه ولی طولش خیلی زیاده، حدود مثلا 2-3 میکرومتر تقریبا میتونه بشه و این همین اندازه بزرگ وقتی به تعداد خیلی زیادی تولید میشه برای بدن خیلی مشکل باش روبرو شدن. این میتونه حتی مشکلات ایجاد بکنه در زمین همراه با انعقاد خون، مشکلات انعقاد خون که ایجاد میشه و حتی ممکنه وارد مغز بشه، خیلی مسائلی ایجاد میکنه که در اون در اوج بیماری که البته کاملا هم شناخته شده نیست به خاطر اینکه موارد بیماری تو انسان زیاد نبوده و اون موقعی هم که بوده در مناطق خیلی دور افتاده بوده، دسترسی امکانات پزشکی پیشرفته نبوده که خیلی خوب مطالعهش بکنن.
احتمال خواستم همین رو پرسم اینو که همتون وقتی که گفتید که این ویروس حدود 40 سال از سال 1976 1955 حدودا 1956 وجود داشته، اون چه که ما الان به عنوان ویروس ابولا ازش اسم میبریم همون ویروسی که 37 سال حدود 40 سال پیش ما دیدیم؟ چون اشکال مختلفی از ما در واقع گرافیکی هم هستش که روی وبسایت صدای آمریکا درست شده و گذاشتن بچه ها زحمت کشیدن که این سابقه تاریخی رو نشون میده که با اشکال مختلف، مثلا ما دورایی هستش که ابولای سودان، ابولای زعیر، ابولای رستون، یه بخش از این میمونهایی بودن که از فیلیپین در واقع دورهای مختلف آوردن تو دهه های متفاوتی، دهه 70، دهه 80 و بعد از اون. اون چه که امروز ما با من ابولا میشناسیم همونه یا اینها تغییر شکل دادن؟
بله، ببینید ویروس ها به حال دائما تغییر شکل میدن ولی به حال اینا تقسیم میشن توی به اصطلاح کاتگوری های مختلف. تحت اون جینوس ایبولا ما چند نوع ویروس داریم، یکیش رستونه، یکیش سودانه، یکیش بوندیبوجیو، تای فارست و ایبولا که این اون ویروسی که به اسم ایبولا یا همون زعیر ازش اسم میبرن.
خود بخوام صحبتتون رو قطع کنم، فقط توضیح بدم تصویری که میبینیم در واقع این هلت مپ درست کرده توی دورهای مختلف، الان میبینیم از جویه به این سو داره میاد و نشون میده که مواردی که در نقاط مختلف دنیا این ویروس شناسایی شده رو میبینیم در کشور مختلف، ولی تصویر دیگه‌ای هست که اون سابقه که تاریخی که گفتیم در واقع روی وبسایت سیدانکو به فارسی هم گذاشتیم. ببخشید صحبتتون رو.
خواهش می‌کنم. تیره‌ای که الان تو این اپیدمی دیده میشه همون تیره زعیره و این همون تیره ای هستش که سال 1976 برای اولین بار یه اپیدمی ایجاد کرد که فکر میکنم 318 نفر مبتلا شدن به این بیماری و بیش از 80%شون فکر میکنم که مردن. از نظر تیره با اون تیره فرق نمیکنه، یعنی در توی یک تیره قرار میگیرن، اما معنیش این نیست که 100% با هم منطبق هستن چون ویروس به تدریج خودش رو عوض میکنه. ویروسی که الان توی گینه به جایی که بهش میگن تیره گینه ولی در واقع یه نوعی از همون زعیر هستش، یه مقدار اختلافاتی داره با اون. به نظرم میادش که کمتر کشنده است تا اون زعیر اولیه و در طول زمان هم توی در طول همین اپیدمی هم خودش رو یه مقداری تغییر داده ولی این تغییرها به چه سمتی میرن الان هنوز مشخص نیست.
چرا ما الان این ماجرا، این بحران در غرب آفریقا، چرا در این سه کشور لیبریا، گینه و سیرالون؟
به حال اینکه چرا اونجا این اتفاق افتاد سوال خیلی پیچیده ایه، به راحتی نمیشه جواب داد. بر صورت ویروس ایبولا به طور معمول توی بخش بعضی از حیوانات وجود داره، مثلا خفاش، و خفاش ها مریض نمیشن از بیماری ولی ویروس رو خودشون نگه میدارن، در واقع حالت یه ذخیره ویروسی داره برایش، رزرووار بهش میگن. اینا خیلی وقتا از خفاش منتقل میشه به میمون ها و شیمپانزه ها و گوریل ها توی جنگل های آفریقا و این به طور دائم یک مسئله خیلی بزرگیه توی حیات وحش توی آفریقا. به طور دائم این اپیدمی ها وجود، اپیدمی بهش نمیشه گفت، اپیزونوتیک وجود داره
و ولی هیچ آسیبی نه به خفاش نه به میمون ها و به شامپانزه ها
به خفاش نه ولی به میمون. چرا میمون اتفاقا از انسان حساس تره در مقابل این و
برای همین هم مثل این که تو اون جریان رستون یه سری میمون هایی که از فیلیپین آورده بودن، مثل که اون یکی سوم از این میمون ها در خود آزمایشگاه در رستون میمیرن به خاطر این ویروس.
بله، ویروس رستون هم میمون ها رو میکشه ولی موارد عفونتش تو انسان وجود داشته ولی هیچ کدومش کشنده نبوده تا به حال. اینکه به طور قطع نمیشه گفت که اصلا نمیتونه انسان رو بکشه ولی حداقل در مورد میمون خیلی حساس تره به ایبولا تا انسان. یعنی شما به هیچ وجه نمیتونید به ویروس ایبولا رو بدید به میمون و میمون زنده بمونه، 100% میمیره و به همین دلیل در واقع خودش یه مشکل بزرگی برای حیات وحش. حالا شما با پیتر والش هم صحبت کردید، اون خیلی بیشتر از من در این مورد میدونه. منتها این در واقع اون چیزی که بهش میگن اسپیل اوور، یعنی در واقع لبریز میشه، سرریز میکنه از توی اون حیات وحش به انسان ها. حالا مسئله که هست الان، خب تو آفریقا در حال توسعه است، توسعه اقتصادی باعث میشه که شهرها گسترش پیدا کنن، روستاها به شهرها متصل بشن، خیلی از جنگلا رو خراب میکنن به خاطر اینکه بتونن ساختمون بسازن و یا امکانات دیگه درست بکنن برای زندگی شهری و روستایی که داره تکامل پیدا میکنه. در نتیجه انسان ها و حیوان ها به همدیگه نزدیکتر میشن و حالا این چطور توی این سه تا کشور اتفاق افتاده میتونه تصادف باشه که اینجا، ولی به هر صورت نشون میده که با این توسعه‌ای که انجام میشه بدون توجه به حیات وحش، بدون به توجه به این که ما محیط زندگی این حیوانا رو داریم تنگتر و تنگتر میکنیم، یه سری عواقبی هم داره و این بیماری مثل این ایبولا میتونه یکی از همون عواقب باشه و همراه با این مسائل محیط زیستی هم احتمالاً هست، آب و هوا هم هست، همه اینا تاثیر میذاره. و بعد یه حادثه‌ای که اتفاقاً ممکنه که خوب از اون لحظه اول جلوشون نگیرین، چون این اپیدمی ها یه حالت همه یا هیچه، یعنی شما از یک آستانه‌ای که بگذرین از نظر تعداد انتقال بعد به اپیدمی بزرگ تبدیل میشه، در حالی که اگه زود جلوشو بگیرین ممکنه که 5-6 نفر چیز بشن، مریض بشن و بعد تموم بشه، مثل موردی که تو آمریکا الان عملا یه اپیدمی شروع شد و فوری هم تموم شد.
خب ایزه بدید بریم به لیبریا که صحبت از لیبریاست و لیبریا جاییست که بیشترین میزان ابتلا و بیشترین تلفات رو در این هفته های گذشته و در این روزها شاهد هستیم. آقای بهنام روحی با ما هستن. آقای روحی، قبل از اینکه وارد بحثیم بشیم که چه در لیبریا میگذره، ایرانی دیگری غیر از شما هم در مونرویا در لیبریا هست غیر از همسر شما؟
نه خیر، فقط من هستم و خانمم.
خب بفرمایید که چرا لیبریا؟ ما یه سری تو این چند روز هم که من با شما صحبت میکردم زحمت کشیدید، سری عکس‌ها و ویدیوهایی فرستادید و به شکلی توضیح میدادید که فقر بیداد میکنه در لیبریا و یک سری از این عکس‌ها که من فکر میکردم ابتدا که اینها تصاویر به اصطلاح مناطق محروم و پایین شهره، شما گفتید نه اتفاقا اینها مناطق بالای شهره در مونروی. حالا این عکس‌ها رو میبینیم، ولی توضیح بدید که چرا به نظر شما لیبریا بیش از هر کشور دیگه‌ای داره آسیب میبینه از این ویروس؟
بله، اتفاقا همین سوالی که شما پرسیدید که چرا این بیماری در این سه کشوره، و واقعا یه چیزی که این سه کشور دارن همه همین فقره. فقر بیداد میکنه، یعنی این کشور لیبریا شما همونطور که میدونید در 30 سال گذشته، یعنی در 3 دهه گذشته 4 تا پرزیدنت داشته و همه پرزیدنتاش رو قتل عام کردن، یعنی با یک حالت خیلی وحشیانه تیکه تیکه کردن اینا رو. و کشور الان از 17 سال جنگ داخلی داره میاد بیرون که زمان چارلز تیلر این جنگ ها بود بین دولت و خب طایفه های مختلف که در قسمت های مختلف این کشور هستن. و دردی که کشور لیبریا داره همین عدم اتحاد بین حزب‌های کشوره و مسائلی که دارن، مسائل سیاسی که دارن داخلی. و وقتی که این بیماری ایبولا برای بار اول در گینه، یعنی در درست سرحد کشور لیبریا اتفاق افتاد، در ماه دسامبر بود، یعنی تقریبا میشه گفت 10 تا 11 ماه گذشته. و وقتی که این بیماری از سرحد گذشت و وارد لیبریا شد، وارد یک استانی به نام لوفا که در شمال شرقی لیبریا هست، این لوفا یک استانیه که اونجا مزارع سبزیجات و این چیزا میکارن. و وقتی که در همون موقع ماهای فکر میکنم فوریه بود، یعنی 1-2 ماه بعد از شروع این مریضی، وزیر بهداشت در لیبریا آمد گفت که ما بایستی لوفا رو به طور سریع قرنطینه کنیم. و همین حزبهایی که اتحاد ندارن با دولت اینا اومدن و شروع کردن که چرا این کارو میکنید، اینا مردم بدبخت هستن و از نظر اقتصادی خیلی ضعیف هستن، ما اگر اینا رو قرنطینه کنیم از نظر اقتصادی از بین میرن، مردم گشنه میمونن و همینطور خیلی از این محصولهای که میکارن نمیاد به پایتخت. و این دیبیت مباحثه رفت به پارلمان لیبریا و هر چقدر پرزیدنت سرلیف، خانم سرلیف که برنده جایزه نوبل هم هستن و خیلی آدم تحصیل کرده هست، ایشون هر کاری کردن که قرنطینه بکنن، حزب‌هایی که مخالف ایشون هستن اجازه ندادن و این مباحثه در پارلمان 2-3 ماه طول کشید تا اینکه رسید به ماه مارچ، یعنی 3 ماه گذشت از این جریان و یک عده‌ای در همین لوفا، استان لوفا شروع کردن به مریض شدن، یعنی در دهاتا مردم یکی یکی گروه گروه مریض شدن و از بین رفتن و وقتی که فامیل های اینا که در پایتخت زندگی میکنن که اینا صبحا محصول میارن به شهر و میدن دست فامیلاشون، فامیلا میفروشن و بعد عصری برمیگردن. من عکسایی هم براتون فرستادم و فیلم هایی
فرستادم. این تصاویری که میبینیم همین تصاویری که خود شما گرفتید از سطح شهر و جالب هست که وقتی آدم نگاه میکنه انگار که تمام مردم لیبریا همشون به گونه‌ای دستفروش هستن.
همه دست فروشن، یعنی 95 اینقدر وضعیت اقتصادی و فقر اینجا بیداد میکنه، 95% دست فروشن، یعنی از بچه 4 ساله 5 ساله میبینید که یه چیزایی میذارن میره اینا رو سرشون و تمام شهر رو میگردن که بفروشن، اینقدر فقر زیاده. یعنی
روحی یه نکته من میخواستم که اگه میشین روشن بکنید در این فضایی که الان تصویر کردید از اینکه سیاست و مشکلات سیاسی چگونه میتونه جان مردم کشور رو تهدید بکنه و با چه خطراتی روبرو بکنه در کنار فقر و مشکلات ریشه‌ای که وجود داره، ترس چقدر اونجا الان حاکمه؟ مردم لیبریه چقدر شما ترس رو در چشماشون در نگاهشون میبینید با این آمار برشک؟ تقریبا روزی 50-60 نفر در این حدود داره در لیبریه جانشون رو از دست میدن در اثر این ویروس.
درسته، دقیقاً همینطوره. ترس از ترس گذشته، یعنی استراب، وحشت، نومیدی هست در اینجا. شما ببینید مقایسه بکنید، در آمریکا 320 میلیون جمعیت هست، 2 نفر جانشون از دست دادن. شما ببینید چه ترسی، چه وحشتی، چه ناراحتی، چه عصبانیتی نسبت به دولت و نسبت به ملت از طرف یعنی آمریکایی‌ها الان تو جرائد و رسانه‌ها هست. حالا اینو مقایسه بکنید با یک کشوری که 4 میلیون هستن و هزاران هزار نفر از مردم روزانه یعنی از بین رفتن و روزانه به قول شما همین حدود 40-50 نفر دارن از بین میرن. پس ببینید چه نومیدی، یعنی به اضافه ترس و وحشت چه نومیدی اینا دارن، یعنی به آینده خودشون دیگه واقعا فکر نمی کنن، انقدر چیز هستن. و اینا تا تقریبا 1 ماه پیش یا 1 ماه و نیم پیش که پرزیدنت اوباما این ارتش رو بسیج کرد که بیان اینجا و کمک بکنن، اینا دیگه واقعا بریده بودن از همه چیز.
اشارتون به این 700 نیروی آمریکایی که وارد شدن اونجا، این احساس میکنید که این امید داد به مردم لیبریا که احساس کردن تنها رها نشدن؟
دقیقاً دقیقاً. یعنی تا این یعنی صحبت جناب اوباما قبل از اینکه اینو بگن، مردم واقعا دیگه هیچ امیدی نداشتن. بعد اعتماد به نفس پیدا کردن، یعنی اطمینان پیدا کردن که کمک در راه.
آقای روی نمیدونم ارتباطمون با شما قطع شد، ارتباط اسکایپ یا نه، یا صدای ما رو همچنان میشنوید؟ اتفاقا ما یکی 2 روز پیش که آقای امون اسکایپ میکردیم با آقای روحی برای اینکه اون دار هماهنگ بکنیم اتفاقات رو، ایشون من میگفتش که اینجا جنراتور رو اینا استفاده میکنن، مشکلات برق وجود داره، ساعتی کلا همه چیز قطع میشه. حالا برگردن ایشون ازشون سوال خواهیم کرد که واقعا چطوری امکان این هست که ارتباط اینترنت برقرار بشه. اگر موافق باشین تو صحبت از آقای پیتر واش کردید، از ایشون پرسیدیم که ایشون اکولوژیست هستن و سال هاست این مسئله رو به دقت دنبال میکنه، ازشون پرسیدیم که ویروس ابولا بر حیات وحش چه تأثیر گذاشته. صحبت از میمون ها شد، پاسخ ایشون رو بشنویم.
در غرب آفریقا واقعا نمیدانیم، چون هیچ کس در مناطقی که در حال حاضر صحنه شیوع بیماری در انسان‌ها شده بر تأثیر آن بین حیات وحش نظارت نکرده. پیشتر ابولا در آفریقای مرکزی تأثیر بزرگی روی جمعیت شامپانزه‌ها و به ویژه گوریل‌ها گذاشت، به طوری که یک سوم جمعیت گوریل‌ها و همچنین تعداد زیادی از شامپانزه‌های منطقه از بین رفتند. دلیلش هم این است که گوریل‌ها و شامپانزه‌ها از همان چیزی تغذیه می‌کنند که خفاش میوه میزبان اصلی ویروس ابولا از آن تغذیه می‌کند. بنابراین گوریل‌ها و شامپانزه‌ها و خفاش‌ها روی درختان میوه در معرض تماس با یکدیگر قرار می‌گیرند و آلوده می‌شوند.
خب فکر می‌کنم ارتباطمون با آقای روحی برقرار شد. آقای روحی لحظه ارتباط اسکایپمون قطع شد. یه توضیح مختصر بدید که ما چون یکی دو شب پیش هم که با هم صحبت می‌کردیم داشتم الان به آقای دکتر امان می‌گفتم که ارتباط ما، شما می‌گفتید هر لحظه ممکنه قطع بشه به دلیل اینکه مشکلات برق وجود داره، امکانات ارتباط اینترنت شد. یه توضیح مختصر بدید وضعیت همین امکانات برق و اینترنت چگونه است الان در لیبریا، در مونروی که در واقع در پایتخت شما هستید.
خب برق واقعا ندارن، یعنی از نظر بودجه کشور نمیکشه که سیم کشی داشته باشن، و باز هم برمیگرده به جنگ 17 سال جنگ که اینجا داشتن و فرار مغزها شد در این 17 سال و بودجه کشور. و واقعا وقتی که میگم فقر بیداد میکنه، همین برقی هم که ما داریم خب البته روی جنراتور هست، به خاطری که اگر این برق نباشه خب کار نمیشه کرد، ولی بقیه کشور به صورت برق ندارن، فقط شبها مثلا یک ساعت برق میدن، روزها هم یک ساعت برق میدن که، ولی از نظر آب برق خیلی وضعیت خرابیه.
آقای روحی یک اشاره صحبت از این شد که آقای امان هم توضیح دادن که اساسا این ویروس از خفاش میوه به میمون ها منتقل شد و بعد هم به انسان، و تصاویر زیادی هم از صحبت زیادی است که مردم منطقه این خفاش ها رو شکار میکنن، میمون ها رو، و گوشت اینها رو میخورن. شما خودتون آیا در بازار دیدید که این خفاش ها و این میمون ها رو بفروشن برای اینکه از گوشتشون استفاده بکنن؟
بله بله، یعنی البته فعلا به خاطری که دولت اینا رو قدغن کرده نمیفروشن، به اینا میگن بوشمیت، یعنی مردم تو دستشون گرفتن اووردن از جای دیگه میفروشن. البته قیمتای خیلی پایینه، ولی یه چیزی که مردم میخورن. ولی سوال اصلی اینجا دوباره این نیست که چرا این مردم خفاش میخورن. درسته، یعنی دقیقاً همین چیزی که دکتر امان فرمودن که این مریضی از خفاش میکروبش به انسان سرایت شده، ولی به خاطر دوباره برمیگره به همون فرق، یعنی بیدادی فرق. وقتی که یک خانواده 5 نفری 6 نفری در جنگلی زندگی میکنن و اینا نون ندارن بخورن، اینا دیگه اینجا بحث این نیست که ما چیکار کنیم.
انتخابی ندارن، بله هر چه که جل دستشون بیاد
مجبورن بله خفاشو بگیرن کباب کنن بخورن، و من دیدم حتی عکساش هم دیدم که این کار انجام
برات. برای من این سوالم هستش که شکار خفاش کار ساده هم نیستش، برای همین که ببین چقدر اونها درموندن که مجبور میشن در واقع خفاش رو به اشکال مختلف شکار بکنن. آقای روحی با ما باشید، من میخوام یه بخش دیگری از صحبت‌های آقای پیتر والش رو بشنویم، بحث رو با دکتر امان دنبال کنیم، به شما برخواهیم گشت. پرسش دیگری با آقای پیتر والش در میان گذاشتیم به اینکه آیا شیوع ابولا ارتباطی با نحوه دستکاری انسان در طبیعت داره، اون نکته که آقای امان هم اشاره کردن، و شیوع این بار ابولا با دفعات قبل چه تفاوتی داره؟
Probably not the way you would actually think. It's not because
احتمالاً آنقدر هم که گمان می‌شود رفتار انسان تأثیری در شیوع ویروس نداشته است. منطقه‌ای که بیماری در آن شیوع یافت خیلی دورافتاده با جمعیتی کم است. در واقع در دوران استعمار جمعیت این منطقه به جای دیگری منتقل شده بود و در 50 سال گذشته جمعیت گوریل‌ها و شامپانزه‌ها در آنجا رشد کرد و تراکم جمعیت این حیوانات موقعیتی عالی برای شیوع بیماری فراهم کرد. پیشتر در دیگر موارد بروز بیماری در انسان، موارد ابتلا در روستاهای دورافتاده‌ای بود که میشد با قرنطینه کردن آنها از انتقال ویروس به بیرون به راحتی جلوگیری کرد. اما الان مبتلایان در نقطه اولیه در روستا مورد رسیدگی قرار نگرفتند و از روستا به شهرهای بزرگ رفتند و به این ترتیب به سرعت آن را پخش کردند. تفاوت بین این شیوع با موارد قبلی شیوع همین است. قبلا در روستاها پیشگیری شده بود و این بار این اتفاق نیفتاد.
خب آقای دکتر امان، ابتدا برام اشاره کردم شما سال 2000 اگه اشتباه نکنم دارید روی واکسن ابولا کار میکنید. نتیجه 14 سال تحقیق چه بوده و این دستاورد شما کجا استفاده شده؟
خلاصی به اون برسم، چون صحبت خوردن بوشمیت در آفریقا بود، یه مقدار زیاد رو خفاش تاکید شد، ولی واقعا یه بخش زیادش میمونه. اینا میمونا و شامپانزه ها رو شکار میکنن و میخورن و خیلی چیز ولی وسیعاً وجود داره اونجا. ما چند سال پیش در گابون بودیم برای یه کنفرانس ایبولا و شام یکی از چیزایی که روی منو بود بوشمیت بود. یعنی این خیلی وسیع‌تر از اون چیزی که ما فکر میکنیم که فقط بعضی ها میخورن اینا، ولی به هر حال دقیقاً درسته. فقر خیلی عامل مهمیه، چون گوشت ارزونیه و این تو این روستاها خیلی راحت میتونن بهش دسترسی پیدا کنن.
بیچاره شامپانزه ها میمونه که.
بله. عرض کنم که در مورد واکسن الان یه چیزی در حدود 15 تا 20 ساله که داره روی واکسن کار میشه و نمونه های انواع مختلفی از واکسن آزمایش شده. واکسن معمولا اون اصل اولیش، پرنسیپ اولیش یکیه، میتونه فرمش و نوعش با هم دیگه فرق کنه. اصل اولیش این است که شما یه چیزی درست میکنید شبیه ویروس، اینو وارد بدن میکنید، بدن دستگاه ایمنی بدن اینو میبینه و شروع میکنه در واقع باهاش دست پنجه نرم کردن، یاد میگیره که چجوری باهاش مبارزه بکنه. در واقع یه کمی دقیق تر بخوام بشیم، یه مولکولایی درست میکنه به اسم آنتیبادی، یا اینکه یه سری سلولایی که بهش میگن سلولای تی، اینا رو فعال میکنه علیه اون ویروس و بعد اگه با ویروس شما روبرو شدین اون وقت دستگاه ایمنی شما در واقع میدونه که باهاش چجوری کنار میاد. این اصل کاری هستش. که
موقعی که شما شروع کردید برای مطالعه روی واکسن، افراد دیگری هم بودن که این کار شروع کرده بودن یا شما جزو؟
بله بله، هم تقریبا همزمان دقل دو گروه دیگه. یکی از این گروه ها زودتر هم شروع کرده بود و اینا در واقع یک کاری که کردن این بودش که اینا در NIH بودن، National Institute of Health، مؤسسه ملی بهداشت آمریکا، و در واقع کاری که کردن یه ویروس سرماخوردگی رو گرفتن و اون رو مهندسی کردن طوری که یک مقدار از پروتئینای به اصطلاح قشای بیرونی ایبولا رو تولید بکنه. وقتی که این ویروس اون وقت به بدن میزنن، چون اون پروتئین‌ها درست میشه، دستگاه ایمنی بدن یاد میگیره باهاش چجوری کنار بیاد. این در واقع همون واکسنی است که الان داره روی انسان آزمایش میشه و ماه پیش شروع شده. شرکت گلاکسو اسمیت کلاین GSK
کجا هست؟
اینو داره جلو بره. محل آزمایشش این در همین بتستا توی مریلند هست و احتمالاً یکی دو جای دیگه در اروپا، من دقیقاً نمیدونم، این شرکت گلاکسو اسمیت کلاین در واقع داره انجام میده، ولی به زودی میبرنش به آفریقا. قبل از اینکه به آفریقا برده بشه یه مقدار تستای اولیه تو آدمای توی غرب داره انجام میشه که مطمئن بشن که یه اتفاقات ناگواری دفعه نمیفته در استفاده، چون شما تا نرید اینو تست بکنید تو انسان نمیدونید که احتمالات مشکلات ایمنیش چی خواهد بود.
این نکته من می‌خواستم، چون این یک دو تا گراف هست که اینها خود شما هم در واقع مؤسسه شما اینا رو تهیه کرده، یک اشاره هست به این که از همون اواخر دهه 70 تا به این سو نسبت در واقع ابتلا به مرگ رو و ابتلا و مرگ رو نشون میده که چطور وقتی که میایم الان میبینیم مثلا سال 76 79 همطور جلو که میایم آمار در واقع در اون فاصله تقریبا دو سه دهه گذشته در حدود 100 و چند نفر این حدودا بوده، یعنی بیشتر از این نیست، ولی وقتی به 2014 میایم میبینیم که آمار میره بیش از 1000 تا و با در واقع بالای 1000 و چند هزار که الان صحبت 5000 هست. آیا در این دوره هیچ بار واکسنی تجربه شد برای اینکه بتونن ها رو کنترل بکنن ویروس رو؟
نه هیچ واکسنی توی این اپیدمی‌های اخیر حدود 14 15 ساله که تقریبا هر سال یه اپیدمی حالا یا نیبولای زهیر یا یه مونو دیگه شه یا ویروس به اصطلاح مشابهش ماربورگ هستش که هر سال تقریبا اتفاق میفته، ولی تا به حال هیچ واکسنی تو انسان امتحان نشده. واکسن ها تا به حال همشون توی به اصطلاح مراحل ما قبل کلینیکی آزمایش شدن، یعنی روی میمون، روی موش یا گینی پیک.
واکسن شما روی میمون آزمایش شده بود؟
بله.
و نتیجه مثبت داده بود؟
بله نتیجه مثبت داده بود. ما روی شامپانزه هم امتحانش کردیم، منتها خب روی شامپانزه هدفمون بیشتر همین کاری بود که با دکتر پیتر والش که الان شما باش صحبت کردین انجام دادیم. هدف بیشتر این بودش که این واکسن رو ببرین توی حیات وحش. حیات وحش رو هم از جهت مسئله محیط زیستی که مهمه که به هر حال نسل اینا از بین نره، هم از این جهت که شما اگر که جلوی گسترش ویروس رو توی توی دنیای وحش بگیرید به هر حال امکان سرریز کردن به جامعه انسانی هم مقدار کمتر میشه.
الان چه تعداد واکسن وجود داره که قابل استفاده است؟ در
الان دو تا واکسن فقط وجود داره که قابل استفاده است توی کلینیک. یکیش همین واکسنه که گفتم با ویروس سرماخوردگی درستش کردن.
ولی تعداد حجم واکسنی که وجود داره چه؟
احتمالاً از هر کدومش یه چیزی حدود 20,000 دوز که اینو
یعنی 40,000 دوز مجموعاً
در مجموع شاید حدود 40,000 تا باشه، ولی من اطلاعات من دقیق ندارم چون اطلاعات مال شرکت هاست که الزاماً با دقت بیرون نمیاد، ولی به هر صورت برای اینکه شما
چه نکته من خواستم ببخشید مینو کلامتون میخوام یه گراف دیگه دارید که خود شما باز این رو مؤسسه شما تهیه کرده و این نشون میده که در سه کشور که صحبت کردیم در گینه، لیبریا و سیرالئون نسبت این شیوع در واقع چگونه تغییر کرده. الان تصویر میبینیم اون در واقع مثلث هایی که بیش از همه در بالای در واقع اون نمودار میبینیم اینها لیبریاست که بیش از همه، یعنی از گینه و سیرالئون پیشی گرفته. سیرالئون تقریبا اون پایینه که حالت تناوبی داره، گینه رو به رشد هست، ولی بیش از همه لیبریاست که تقریبا تبدیل به یه خط عمود شده. با این تعداد واکسنی که الان وجود داره مسئولین به نظر شما واکسن ها رو کجا متمرکز میکنن؟ آیا واکسن ها رو میبرن اونجا به این بیماران میدن؟ تعداد محدودی هم هستش، تعداد زیادی هم نیستش. از واکسن ها به نظر شما چگونه الان استفاده میشه؟
ببینید واکسن اصولا پرنسیپش این نیستش که شما برید به بیمار بدین. واکسن برای جلوگیریه، برای پیشگیری. در واکسن شما به آدم سالم میدین که در واقع بدنش آماده بشه که مقابله بکنه. البته میشه به بیمارم داد، ولی معلوم نیست که کار بکنه، چون فرصت زمانی که برای اینکه شما باید در واقع این یه مثل دوره آموزش برای سیستم دفاعی بدن، اگه شما همزمان در حال جنگ باشید نمیتونی همزمان آموزش هم ببینید، این یه مقدار مشکل میشه.
پس اینکه میگفتن که یکی دو تا مورد، حتی این نمونه که در آمریکا در واقع کشته شد، میگفتن در زمان اوج بیماری سری واکسن هایی داشتن یا در واقع سری روش های خاصی رو امتحان میکردن به شکل تجربی برای اینکه ببینن آیا میشه مقاومت نشون بده در بدن، و نهایتاً هم در واقع این فرد در آمریکا اون لیبریایی که اومده بود کشته میشه. در طول درمان در بیمارستان به هیچ عنوان از هیچ نوع واکسن استفاده نمیشه؟
واکسن شما باید بعد واکسن با دارو جدا بکنیم از هم دیگه. واکسن برای پیشگیری معمولا، نوعی از واکسن پاسیو بهش میگن وجود داره که بعد از چیز بینن، اینو چیزی بودش که مثلا به اون دکتر کن برانتی دادن، ولی اونا در واقع تو کاتگوری دارو قرار میگیره، در کاتگوری واکسن قرار نمیگیره. شما واکسن برای پیشگیری میدید. درنچه الان مسئله اینجاست که ما از نظر ایمنی نمیدونیم این واکسن ها چجوری عمل خواهند کرد، بلکه هر دوی واکسن ها بر اساس یه نوع ویروس درست شدن و این ممکنه که مشکلات ایمنی ایجاد بکنه وقتی وارد بدن میشه، ممکنه یه عوارض جنبی داشته باشه.
یعنی این واکسن ها با وجود اینکه در حد 20,000 دوز تهیه شده هنوز روشن نیستش که چه نتایجی بده، تضمین شده نیستش.
تضمین شده نیست. در حیوانات میدونیم خب، یعنی در واقع وقتی در حیوان مشکلی ایجاد نکرده احتمال خوبی وجود داره که در انسان هم مشکل باشه، ولی به هر حال انسان با حیواناتی که روش شده فرق میکنه و همین دلیل شما باید اول کار درستی که الان داره میکنن این دو تا شرکت و سازمان بهداشت جهانی این استش که واکسن اول میبرن توی به اصطلاح مسئولین بهداشتی از پزشکان نرسا پرستارا و گروه های امدادگر و اینا چون اینا در واقع
که آمارم نشون میده حدود 200 نفر از اینها کشته شدن
بله اینا چون اینا خط اول مبارزه هستن و اگر که این خط دوچار صدمه بشه بعد نتایجش دیدین شما هر فرد پزشک یا چیزی که اونجا نجاتش میدین شما در واقع یه عده زیادی رو نجات دادین به اون ترتیب و مسئله دیگه هم این هست که شما وقتی دارین یه دارو رو تست میکنین آزمایش میکنید اول با بهتره که توی یه گروهی باشه که به قول اصطلاح انگلیسی میگن کامپلاینسش بالا باشه یعنی گوش بکنه به حرف شما شما با پزشکا و پرستارا میتونید اونجوری کار بکنید که میخواید دقیقاً بر اساس پروتکل با به هر حال در نهایت بعد از اینکه این انجام شد تست ایمنی انجام شد باید بره توی گروه خیلی بزرگتری و بعد دیگه ما صحبت از هزاران صدها هزار و میلیون ها دوست میکنیم که اون موقع باید در واقع تولید بره به سمت خیلی بالا. الان چند تا مؤسسه دارن شدیداً کار میکنن، یکی گیتس فاوندیشن هستش مال بیل گیتس، دیگه ویلکام تراست انگلستان و اینا دارن شدیداً کار میکنن روی این که امکانات تولید انبوه واکسن رو زیاد بکنن، ولی اول باید بدونیم که واکسن سالم هست یا نه دوست. کار میکنه یعنی.
خب برمیگردیم بعد در مورد این مؤسسه ملی بهداشت میکنم صحبت میکنیم که اینها چه نقشی دارن بازی میکنن. آقای روحی دو سه تا پرسش برای من مطرح هست، یکی این که آیا اون تصویری که الان هم دادیم اون که برشک حدود 200 نفر از افرادی که در همون خط اول اصطلاحا دفاع هستن به گفته دکتر امان در لیبریا در کشورهای همون منطقه اینها کشته شدن، چقدر اینها تاثیر گذاشته؟ اون چیزی که شما شاهد هستید و در اخبار در منطقه میشنوید باعث شده که پزشکان انگیزهشون ضعیف بشه برای اینکه بیان و بپیوندن برای اینکه احساس خطر میکنن که میکنن خودشون جانشون در خطره؟
بله دقیقاً، این دومین سهلنکاری دولت لیبریا بود. یکی این بود که در ماه مارچ به جایی که قرنطینه بکنن اینا رفتن دیبیت کردن و بحث و مذاکره کردن در پارلمان. دومین سهلنکاری این بود که وقتی که مردم لوفا سوار اتوبوس می شدن و این فامیلاشون که در شهر مانروویا بودن می خواستن مریضاشون بیارن در پایتخت، اینایی که مریض بودن، و دولت دوباره اومد وزارت بهداشت دو تا سه تا چک پوینت گذاشت که اینایی که میان قبل از اینکه وارد بشن مثلا دمای حرارت بدنشون رو چک کنن اینا، که نتونستن این اتوبوسایی که مریض توش بود یعنی حامل ویروس بودن اینا وارد شهر شدن. یه چند تاشون رو گرفتن ولی یک خانواده بودن که اینا مریض شده بودن یعنی حامل این مریضی بودن و اینا میگفتن که ما باید بریم عروسی داریم امشب، باید بریم عروسی و باید ما رو اجازه بدیم که بریم. خلاصه و این اتوبوس رو اجازه دادن که یه سهلنکاری دوباره خیلی بزرگی بود، چون که اینا تازه حامل بودن و اونقدر سیمتوم از خودشون نشون نمیدادن. بعد اینا اومدن توی عروسی و یکی از فرهنگ‌های لیبریا اینه که واقعاً خیلی آدم‌های گرمی هستن، یعنی بغل می‌کنن، روبوسی می‌کنن، دست میدن، همدیگر نگه می‌دارن و از طریق این آمیزش در این عروسی همه اینا شدن حامل این بیماری و بیماری یک دفعه یعنی واقعاً گور گرفت.
عروسی رو به عزا تبدیل کردن.
واقعا
بعد یک همین مریضا در دو سه روز آینده رفتن به این به تمام بیمارستان ها و چند تا بیمارستان اینجا هست و دوباره به خاطر جنگ داخلی که داشتن 17 سال جنگ همه فرار مغزها داشتن، همه دکترا و اینا که تحصیل داشتن خب همه رفتن آمریکا و اروپا. اینا اومده بودن حدود 50-60 تا نرس تعلیم داده بودن که این 50-60 نرس تو این جا کار میکردن. وقتی که مریضا اومدن با اینکه بهداشت، یعنی وزارت بهداشت میدونست که این یک ویروسیه که واکسن نداره و بایستی اشخاص، یعنی اون کسی که داره، نرس بایستی از خودش مواظبت کنه، به اینا هیچ گونه لباسی ندادن و این نرس ها دوباره آلوده شدن و وقتی که آلوده شدن توی همین بیمارستان ها نرس ها می رفتن به اتاقای مختلف، یعنی اونایی هم که اومده بودن مثلا یکی پاش شکسته بود، یکی ممکنه مرض قلبی داشت، اونا رو هم مبتلا کردن.
آقای روحی، این نکته که برای من سوال هست این که تو این تصاویری هم که میبینیم، خب این اصطلاحاً کلمن‌ها یا این سطل‌های کلور در سطح شهر هست، آیا این تنها راهی است که الان در سطح شهر استفاده میشه برای جلوگیری از گسترش و شیوع ویروس ابولا؟
دقیقاً این بعد از اینکه اینا از حال انکار اومدن بیرون، یعنی چیزی که من داشتم میگفتم، اینا تقریبا تا ماه جولای آگست، یعنی 8 ماه توی این شعور، یعنی این کشور، این دولت، این ملت، اینا در حال انکار بودن، یعنی اصلا گفتن نه چیزی نیست، از بین میره، قبلا هم توی مثلا زعیر یا توی کانگو بوده ولی چیز مهمی نیست. این سطل آبی رو که میبینید سطل آب کلوره که دولت الان پخش کرده به تمام منازل، تمام نهادهای دولتی، تمام مغازه ها، تمام بانک ها، شما هر جایی که میرید دم در یک شخصی هست، سیکیوریتی اونجا مأموری هست که وادار میکنه که قبل از که وارد بشین دستا رو بشورن و این و کلور پخش میکنن. و ما دیدیم که در این 2 ماهی که این اعلامیه ها، یعنی در واقع یکی از راه های مبارزه عمومیه که در رسانه ها هم در موردش خیلی صحبت میکنن، اینه که دستتون رو بشورید، بچهاتون رو بشورید با کلور و کلور رو پخش میکنن بین اینا. توی این 2 ماه ما میبینیم که سرعت مبتلا شدن خیلی خیلی کمتر شده، یعنی واقعا راهش همینه که آمیزش رو کمتر بکنن. همونطور که جناب دکتر امان فرمودن، فقط از طریق آمیزش دست و اینطوری میاد.
خب اجازه بدید همین رو اتفاقا از دکتر امان بپرسم. دکتر امان، در مورد این راههای انتقال صحبت زیادی شده، ما قبل از برنامه هم صحبت میکردیم، گفتید از طریق هوا بحث مطرح هستش که چطوری ویروس ابولا، آیا فقط از طریق همین کلور مشکلات حل میشه، چه راههایی وجود داره برای انتقالش؟
تمام اطلاعاتی که الان وجود داره نشون دهنده این هستش که این ویروس فقط از طریق مایعات بدنی منتقل میشه،
یعنی از طریق تعرق یا ترشح.
بله، ترشحات بدنی و ارتباط باید خیلی نزدیک باشه. شما با این، حتی شما در تماس با مریض باشید اما مستقیما با ترشحات بدنی تماس نداشته باشید، ترشحات بدنی وارد روی یه بخش از پوست شما نرفته باشه که مثلا یه جراحتی داشته باشه، اینا حتی اون موقع هم مشکل بیماری گرفتن. چند تا به اصطلاح فاکت وجود داره که اگه نگاه بهش بکنیم خیلی جالبه. مثلا این فردی که از لیبریا اومد به اسم آقای دانکن به دالاس آمریکا، این اول که اومد با همسرش چند روز توی آپارتمان زندگی کردن و 2 نفر دیگه از افراد خانواده هم اونجا بودن. ایشون از اون آپارتمان بلند میشه میره اتاق چیز آی سی یو امرجنسی و متاسفانه اونا جوابش میکنن، اشتباه بزرگی در واقع انجام میدن و این در حالی بوده که حتی حالش به هم میخورده، استفراغ میکرده اینا، و این بر میگرده دوباره تو اون خونه تا اینکه دوباره روز بعدش میره، یعنی تا به اون حد از بیماری میرسته. ولی با این حال این
کسانی که
تو اون آپارتمان بودن و رابطه خیلی نزدیکی هم باشتشن نگرفتن. یعنی این مهمه که این سر ما بدونیم که نشون میده که یعنی ترس بیهوده نداشتن. البته به این معنی نیست که نباید آدم نگران باشه، باید نگران باشه از این جهت که درست عمل بکنه. پس به هر حال شیوه انتقال الان شیوه انتقال تماس خیلی نزدیکه و با مایعات بدنی.
این که روش تشخیصی که الان استفاده میشه چقدر روش تشخیص درستی این که فقط از طریق اندازه‌گیری تب، اون چیزی هم هست که ظاهرا در لیبریا و کشورهای دیگه هم همین شیوه رو
انجام الان چاره‌ای نیست. شما وقتی که اول میخواید افراد زیادی رو تست بکنید ببینید که آیا اینا ممکنه ایبولا داشته باشن یا نه، بهترین چیزی کاری که میتونید بکنید که تبشون اندازه بگیرید. ولی به هر صورت روزهای اولی که کسی آلوده شده به ایبولا هنوز تب نداره، بعد تب میتونه آدم داشته باشه و یه تب میتونه ناشی از خیلی بیماری ها باشه. در نتیجه یه سیستم خیلی با راندمان بالا نیستش، ولی چاره جزی نیست. سیستم ایدئال تر این هستش که یک آزمایشی باشه که بشه خیلی سریع انجام داد در محل، مثلا در عرض 20 دقیقه جواب بده، که اینا این تستا هنوز وجود نداره.
آقای روحی یه اشاره مختصری بکنید، چون من میخوام بحث در مورد انتقال احتمال انتقال اون به نقاط دیگری در خاورمیانه و ایران هم صحبت بکنید، یه اشاره مختصر بکنید در مورد اون افرادی که اصطلاحا نجات پیدا کردن از ویروس در لیبریا. لزوما همه اینها نمیمیرن، پس اشاره کردیم که حالا 50 50 ممکنه در شرایطی های دکترمون گفتم ممکن تا 90 درصد احتمال مرگ وجود داره، ولی هستن افرادی که از ویروس جان سالم به در بردن. با اونها الان چه کار میکنن در لیبریا تا اونجایی که شما اطلاع دارید؟
اینا رو سعی میکنن که استفاده بکنن برای، یعنی استخدامشون میکنن الان به عنوان پرستار، و دولت آمریکا، یعنی همین سربازهای آمریکایی که اومدن 700 نفر، یکی از کارهایی که دارن میکنن به خاطری که تمام پرستارا خب از بین رفتن در چند ماه گذشته، الان دارن استخدام میکنن و حقوقای بالا میدن، چون که خیلی ها نمیان جلو. و همین آدم هایی که بهبودی پیدا کردن و بدنشون آماده تر هست، اینا رو سعی میکنن استخدام بکنن، و اینا آدم هایی هستن که زود اومدن و بهشون رسیده شده. اینایی که میمیرن اینایی هستن که 3 روز 4 روز میگذره و مریضیشون به یه حالتی میرسه که دیگه نمیتونن بهشون کمک بکنن. پس یکی از شرط ها اینه که زود شخص خودش رو معرفی کنه و تست کنن و بهش برسن.
بسیار خب، با ما باشید آقای روحی، به شما میه. من سوالی رو از آقای دکتر پیتر والش پرسیدیم، و اون که چقدر احتمالی وجود داره که ویروس به نقاط دیگر دنیا، به خاورمیانه یا ایران اونجا سرایت بکنه. ابتدا صحبت‌های وزیر بهداشت ایران رو شنیدیم که گفت احتمال این وجود داره.
با سرعتی که الان پیش می رود، ایبولا تا 6 ماه دیگر اگر نگوییم صدها هزار، قطعا ده ها هزار نفر را آلوده خواهد کرد، و شمار مبتلایان در کشورهای مختلف نسبت مستقیم دارد با شمار مبتلایان در آفریقا. پس اگر بیماری در آفریقا کنترل نشود، احتمال شیوع در خاورمیانه افزایش می‌یابد. پس رسیدگی فوری به آن در آفریقا اهمیت زیادی دارد تا به جاهای دیگر سرایت نکند.
امکانات بهداشتی صحبت کردیم که فاکتور اساسی هست برای اینکه کشورها بتونن جلوی شیوع این رو بگیرن. چقدر احتمال میدید که با این سناریو، با اینکه امیدهایی هم هست که جلوی سرعت اونطوری که الان آقای روحی هم توضیح دادن، خود شما هم قطعا اشاره کردید در جریان هستید، احتمال وجود داره که به ایران یا کشورهای دیگر در خاورمیانه سرایت بکنه؟
بله، همینطور که الان پیتر گفت، احتمال این که در جاهای مختلف مواردش دیده بشه نسبت مستقیم داره با اینکه تعداد بیماری که ما الان در یه چیز در حدود 2-3 هزار نفر در هر زمانی میشه گفت که این ویروس دارن، و ما دیدیم که یه موردش در واقع پیدا شده که از طریق مسافرت این بیماری به کشور دیگه منتقل شده. حالا اگه ما این نسبت رو بخوایم بگیم همیشه ثابت میمونه، که احتمالا اینطور هم نیست، اگر که ما برسیم به 20,000 تا 30,000 تا 200,000 تا 300,000 تا، این عدد میشه 10 تا، بعد میشه 100 تا، و در نتیجه باید منتظر این بود که در جاهای دیگه دنیا هم افرادی با از طریق هواپیما یا طریقای دیگه مسافرت بکنن.
پیش بینی شده بود که گفتن ژانویه 2005 1,400,500 نفر احتمالا مبتلا خواهند شد. چقدر این الان با این وضعیت فعلی احتمالش ضعیفه؟
احتمالش ضعیفه به نظر من. این در واقع بدترین سناریویی بودش که تصویر میشد، و بعضی وقتا شما لازمه که همیشه بدترین سناریو رو هم بدونید چیه برای که آماده بشید. ولی اون فرض بر این بودش که اون دینامیسم این اپیدمی اونطوری که تو جولای آگست داشت پیش میرفت، اگر ما همون خط رو ادامه میدادیم، به خاطر اینکه این دینامیسم تصاعدی هستش، به عدد چند صد هزار تا و تا میلیون میرسید اگه اون خط ادامه پیدا
می‌کرد. و الان شما پیش بینیتونه که چقدر باشه این مثلا در 2 ماه آینده؟
خیلی مشکل پیش بینی کردن به خاطر اینکه فاکتورهای مختلفی عمل میکنه. یکیش اینه که اون همون خط رو ادامه داده، ما اگر اون خط رو ادامه بدیم به ده ها هزار و بالای 100 هزار تا میرسیم بدون تردید و شاید چند صد هزار تا، ولی من فکر نمیکنم اون خط به همون شیب ادامه پیدا بکنه به خاطر اینکه یه سری اتفاقات دیگه داره میفته. سازمان بهداشت جهانی، آمریکا الان نیروهاشو برده اونجا، همونطور که ایشون گفتن من خیلی خوشحال شدم شنیدم که الان دارن حقوق بالاتر میدن به این نرسا و اینا، چون اون مسئله اصلی. بعد رفتار خود مردم هم عوض میشه. این به حال یه سری اول میگن اولش داشتن اینو کاملا انکار میکردن ولی الان فهمیدن و در نتیجه رفتار مردم که عوض میشه، اونم خودش یه عاملی میشه که جلوی چیزو بگیرن. اقدامات دیگه مثل همین چیز.
ایران چقدر آمادگی داره به لحاظ وزیر بهداشت ایران هم شرکت که ما چیز نداریم، اتاق به اصطلاح ایزوله به اون مفهوم نداریم، بعد از امکانات دیگه که داریم استفاده بکنیم، چقدر ایران آماده است اگر امیدواریم اتفاقی هیچ ما نیفته ولی اگه چنین موردی پیدا بشه در ایران. من اشاره بکنم که یک تو همون هلت مپ تون گزارشی که میدیدیم مصوره یک جایی من البته میدونم که قطعا اگه تایید شده بود سازمان بهداشت جهانی رو اعلام میکرد، ولی در اون تصویری که نشون میده تایملاین در واقع گسترش این ماجرا، یک موردی رو نوشتن که در امارات متحده عربی یک مورد مشکوک به ابولا در واقع شناسایی کردن. از این جهت میخوام بپرسم که چقدر ایران اگر چنین اتفاقی بیفته آماده است برای
این؟ ببینید به هر حال این احتمال ضعیف هست، خیلی قوی نیست، ولی به هر صورت نمیشه نادیده گرفت این امکان. به هر حال یک نفر ممکنه مریض باشه و مسافرت بکنه و به همین دلیل باید هر کشوری آمادگی داشته باشه، و آمادگی داشتن برای این به این معنی نیست که شما الزاما باید یه اتاق ایزوله با اون پیچیدگی که مثلا در سازمان بهداشت آمریکا هست یا اینکه در دانشگاه اموری هستش داشته باشید. این اتاقای با ایزوله با حتی استانداردهای پایین میتونین کار انجام. مهمترین مسئله اینه که شما قرنطینه بکنید، به خصوص چون ایبولا به هر صورت از طریق هوا حداقل تا اونجایی که ما الان میدونیم منتقل نمیشه. شما حتی اگر این اتاقای ایزوله پیچیده‌ای نباشن، با فشار منفی نباشن اینا، بازم هنوز میتونید بکنید. من فکر میکنم که ایران سیستم بهداشتش به احتمال زیاد در حدی هست. من چند روز پیش تو روزنامه شرق خوندم که حدود 170 تا اتاق ایزوله وجود داره. البته اون اتاق ایزوله با استاندارد لازم برای ایبولا نیستش، ولی به هر صورت شما مقایسه بکنید با لیبریا که تا یک سال پیش حدود 170 تا پزشک داشته فقط و الان مثل که رسیده به زیر 50 تا. آقای روحی احتمالا بهتر میدونن. یعنی به هر حال امکانات بهداشتی ایران من فکر می‌کنم در حدی هستش که بتونه جلوی اینو بگیره، فقط مهم اینه که زود قرنطینه بشه.
ولی اگه ویروس های دیگه چطور؟ چون صحبت از این ویروس کرونا شد که در کرمان مواردی رو دیدن و حتی این ویروس CCHF هستش، اینها چقدر ایران زمین‌هاش وجود داره غیر از ابولا؟ ویروس های دیگری هستن که ما در این سال‌ها در این روزها ازش اسم می‌بریم.
ویروس مرس که ویروس کرونا جدیدی که هستش میگید، این ویروس در واقع اون رزرووارش توی شتر هست. به هر حال شتر در جنوب ایران استفاده زیاد میشه ولی بیشتر در کشورهای خلیج و عربستان و این هست، برای همین هم بیشتر از همه ما اونجا میبینیم اینو. به هر حال این هم مسئلهیه که در ایران به هر حال نزدیک بهش و مسئولین بهداشتی باید خیلی مواظبش باشن. ویروس پرخطری هم هست، حدود 40-50% میکشه. ویروس CCHF که گفتید، ویروس تب کریم کنگو، اتفاقا از جهاتی به ایبولا خیلی شبیه، اونم یه تب هموراژیک در واقع تب توام با خونریزی ایجاد میکنه. این ویروس بیشتر از همه توی پاکستان و افغانستان هستش و از طریق احشام به انسان منتقل میشه. چند مورد مثلا اپیدمیش به وجود اومده توی اون منطقه.
در ایران
هم موارد تکوتوک بوده. در ایران اتفاقا مسئولین بهداشتی هستن، پزشکایی هستن که خیلی خوب وارد هستن به این و میشه گفت چند تا از بهترین متخصصای CCHF در دنیا تو ایران هستن در واقع. و از این جهت تا به حال هر وقت موارد CCHF بوده تو ایران خیلی خوب کنترل شده. به همین دلیل اون تجربه CCHF احتمالاً توی ایران کمک میکنه که اگر یک مورد ایبولا به وجود بیادش بتونن سریع جلوش بگیرن.
خیلی کوتاه 30 ثانیه فرصت داریم، اگه بخواید توصیه بکنید به مردم ایران در این شرایط برای اینکه بتونن کمترین خطر رو باهاش روبرو بشن چه هستش در مقابل این ویروسی که اسم بردیم؟
رعایت مسائل بهداشتی از این جهت، شستن دست و اینو، اگر کسی بیمار هستش رابطه باشه اینو محدود کردن اینا، ولی به هر صورت این الان به طور وسیع وجود نداره که اصلا وجود نداره در ایران، حتی مورد موارد مرس و CCHF اصلا الان وجود نداره در ایران. در نتیجه یک مسئله حادی نیست که کسی بخواد زیاد نگرانش باشه، ولی به هر حال اطلاعات باید داشته باشن برای روزی که خدا نکرد لازمش.
آقای روحی، سوال خیلی کوتاه پاسخ بدید، 30 40 ثانیه بیشتر پایین برنامه نمونده. شما کی تصمیم دارید لیبریا رو ترک بکنید؟
ما انشالله 2 سال اینجا تعهد دادیم و تقریباً 3 ماهش گذشته، پس 1 سال و چند ماه دیگه مونده.
نگران سلامتی خودتون نیستید، همسرتون؟
بله نگران هستیم، خیلی مواظب هستیم، همیشه دستامون رو میشوریم، روی تمام ماشینمون و همه جا از این دستمال‌های کلوراکس داریم و مرتب دستمون رو میشوریم، مواظب هستیم، هیچ راه دیگه ای نداره.
آقای روحی سپاسگزارم، امیدوارم که همچنان سالم و سلامت باشین شما و همسرتون و تمام کسانی که اونجا دارن تلاش میکنن برای مبارزه با شیوع ویروس ابولا. آقای دکتر هم از شما تشکر میکنم برای حضورتون در برنامه امشب. بیننده افق بودید. توضیح مختصر بدم در مورد برنامه دوشنبه افق که مصاحبه‌ای به آقای احمد شهید خواهیم داشت در مورد گزارش جدیدی که ایشون در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران انجام داده و تهیه کرده، موارد متعددی رو با ایشون به بحث خواهیم گذاشت. دوشنبه با شما خواهیم بود ساعت 8 تا 9 شب ایران.